در ادامه تجمعات اعتراضی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، تظاهر کنندگان در روز یکشنبه 9 اردیبهشت نیز در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا به خیابانها آمدند و ضمن محکوم کردن این حکم غیر انسانی به سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی پرداختند. تجمعات اعتراضی پیش از این طی 3 روز گذشته در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و استرالیا برگزار شده بود. روز شنبه 8 اردیبهشت ماه جمعی از ایرانیان ساکن ژنو و پراگ با در دست داشتن تصاویر توماج صالحی به خیابان‌ها آمده بودند. همچنین تظاهراتی در شهرهای مختلف آلمان از جمله کلن، هامبورگ، هانوفر و دوسلدورف و نیز در سوئد در شهرهای استکهلم و مالمو و همچنین در کوپنهاگ دانمارک برگزار شد. تظاهر کنندگان خواستار لغو احکام اعدام توماج صالحی و سایر زندانیان و معترضان سیاسی از جمله مجاهد کورکور، رضا رسایی و عباس دریس شدند. آنها همچنین از مقامات اروپایی خواستند نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند و علاوه بر تعطیل کردن مؤسسات مرتبط با جمهوری اسلامی، روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را نیز با حکومت ایران قطع کنند. تورنتو نیز روز یکشنبه شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به صدور حکم اعدام توماج صالحی بود. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی موج جدید سرکوب‌ها علیه زنان ایرانی را محکوم کردند و همچنین خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. تظاهر کنندگان در لندن نیز روز یکشنبه با برگزاری تجمعی در مرکز این شهر با در دست داشتن تصاویری از توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کردند. پاریس پایتخت فرانسه نیز از دیگر شهرهایی بود که روز یکشنبه شاهد تجمع در حمایت از این خواننده معترض ایرانی بود. افزون بر تظاهرات و تجمعات اعتراضی در خارج از ایران، تصاویری از راهپیمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز نیز منتشر شده که تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله توماج یک ملت ملت رو آزاد کنید و توماج صالحی آزاد باید گردد، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند. در سایر واکنش ها جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی با انتشار متنی روایتی از دیدار کوتاه با این هنرمند در روزهای مرخصیش منتشر کرد و به نقل از او نوشت: صدای شکستن استخوان‌های پا و انگشتان دستم را می‌شنیدم. پناهی در متنی که منتشر کرده با یادآوری روزهایی که صالحی به مرخصی آمده بود نوشت: زنگ زد برای مداوا به تهران آمده است. قرار گذاشته شد و دیداری کوتاه داشتیم. لبخند بر لب و روحیه بالا داشت. پناهی که به همراه محمد رسولوف، دیگر کارگردان سرشناس ایرانی، توماج صالحی را در تهران ملاقات کرده بود، به نقل از او نوشت: تنها ناراحتیم در زندان این بود که چند ماه اول نمی توانستم ورزش کنم. وقتی گرفتندم 12 ساعت زیر شکنجه بودم. چون قبل از دستگیری ورزش بوکس می کردم، تحمل درد را داشتم، ولی آنها آمپول می زدند که بیهوش نشوم و درد را بیشتر حس کنم. صدای شکستن استخوان‌های پا و انگشتان دستم را می شنیدم. پناهی در ادامه پس از ذکر نقل قول بالا نوشت: در آن زمان من و محمد حتی تحمل شنیدن این شکستنها را نداشتیم، ولی خوشحال بودیم با خنده زیبایش روبروی ما نشسته و آزاد است. اما اکنون بعد از این حکم قرون وسطایی، وظیفه من و تو است که با انفعال خود قلب پسر ایران را نشکنیم. توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. تیر ماه سال پیش دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض در پرونده سال 1401 به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده بود. اگرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف 2 عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود. واکنش‌ها و اعتراضات چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری پس از آن آغاز شد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را ارشادی دانسته و موکل او را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. صدیق وسمقی، اسلام‌پژوه و منتقد جمهوری اسلامی، در نامه به چند کمیته سازمان ملل و نهاد حقوق بشری نوشته که به اتهام برداشتن روسری به زندان افتاده و به علت فقدان بینایی بیش از 40 روز است که حبس با شکنجه و اعمال شاقه را تحمل کردم. خانم وسمقی در این نامه گفته که بازداشت او به طرز وحشیانه و خشونتباری از سوی ماموران حکومتی صورت گرفته که از لحاظ حقوقی تحت امر فرمانده کل قوا یعنی رهبر جمهوری اسلامی هستند. وسمقی در این نامه با اشاره به تجربه خود در ایام بازداشت از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر و نهادها و مجامع بین المللی حقوق بشر خواست از هیچ تلاشی برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعمال ستم به ویژه به زنان فروگذار نکند. این پژوهشگر دینی تجربه های خود و همبندی هایش را گویای آن دانسته که نهادهای متعددی چون دستگاه های قضایی و امنیتی و سازمان زندان ها از تمامی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و واداشتن آنان به تسلیم استفاده می کنند. او با اشاره به اینکه فاقد بینایی است و با چنین وضعیتی بدون داشتن حق وکیل به اماکنی برای بازجویی و بازپرسی برده شده، تاکید کرد که بدون طی مراحل قانونی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به زندان منتقل شده است. این زندانی سیاسی در بخشی از نامه‌اش نوشت با وجود اینکه انجام بسیاری از امور شخصی در زندان برایش دشوار و گاه غیر ممکن است، مسئولان زندان به تقاضایش برای تعیین مددکار بی‌اعتنا بوده و در تمام مدت تحمل حبس به دلیل امتناع از پوشیدن روسری از ملاقات با خانواده محروم بوده است. این دین پژوه درباره وضعیت جسمی خود در زندان خطاب به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل نوشت به دلیل تنش‌هایی که برایش ایجاد کردند، برای 3 هفته با نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون روبرو بوده و نهایتاً با وضعیتی وخیم تحت الحفظ به بیمارستان اعزام شده و حالش چنان وخیم بوده که در طول درمان برای مدتی از هوش رفته است. بسمقی تأکید کرده پس از پیگیری‌های فراوان برای تایید موضوع فقدان بینایی به بیمارستان فارابی اعزام شده و گواهی عدم تحمل حبس برایش صادر شده است. این فعال سیاسی و مدنی در ادامه نامش با اشاره به ادامه حبس خود با وجود صدور گواهی عدم تحمل حبس نوشته در این شرایط تحمل حبس برایش مصداق بارز حبس با شکنجه و اعمال شاقه است. این فعال سیاسی 26 اسفند سال گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. او آبان سال گذشته ویدئویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. بسمقی همان زمان گفته بود این اقدام خود را اعتراضی به رویه نظام دینی حاکم در برخورد با زنانی می‌داند که برای پوشش اختیاری تلاش می‌کنند. این فعال سیاسی در نامه خود خطاب به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر، نهادها و مجامع بین‌المللی حقوق بشر نوشته است: دهه هاست بسیاری از زنان ایرانی با قانون حجاب اجباری مخالفند و من نیز در مخالفت با این قانون و اعتراض به سرکوب زنان و کرامت آنان روسری از سر برداشتم.
رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس این خبر که به تایید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز رسیده است، بازداشت موعود شمخانی به دلیل اختلاس 140 هزار میلیارد تومانی وی در زمان فعالیت در سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است. تا لحظه انتشار این گزارش هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خبر بازداشت برادرزاده یکی از نزدیکان به حلقه رهبری اظهار نظری نکردند. اما به نظر می رسد مطابق سیاست سالهای اخیر حکمرانان و در رأس آنها علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با حمایت چهره‌های نزدیک به خود که خبر اختلاس و فساد مالی آنان منتشر می شود این پرونده را نیز مسکوت نگاه خواهند داشت. شاید به این خاطر است که برخی رسانه‌های حامی حکومت همان ابتدا در اقدامی هماهنگ علت بازداشت موعود شمخانی را تنها به دلیل احداث یک گاردریل در منطقه آزاد اروند تنزل دادند و اخبار مربوط به اختلاس را تکذیب کردند. از سوی دیگر نام موعود شمخانی در پرونده متروپول آبادان نیز به چشم می‌خورد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان در خرداد ماه 1401 اسنادی منتشر شد که همکاری موعود شمخانی با حسین عبدالباقی مالک این ساختمان را تایید می‌کرد. در این حادثه 43 نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. اما این همه حواشی پیرامون فساد خانواده علی شمخانی از وابستگان به بیت رهبری نیست. فروش پنهانی نفت، برج‌سازی، مالکیت شرکت‌های کشتیرانی و تصاحب چند دستگاه باغ و ویلا به نام همسر و دختران این مقام دولتی تنها بخشی از فساد مالی دبیر سابق شورای امنیت ملی و نزدیکان اوست. با افزایش تنش‌ها میان شمخانی و دیگر نزدیکان علی خامنه‌ای، اردیبهشت ماه سال گذشته به سمت خود به عنوان دبیر شورای امنیت ملی برکنار شد، اما به فاصله نه چندان زیادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت مشاور سیاسی و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد. رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی با پرونده زمین خاری کاظم صدیقی روحانی نزدیک به بیت به طور تمام قد از وی دفاع کرد و در گذشته نیز با انتشار اخبار اختلاس نزدیکان خود از رسانه ها میخواست که آن را کش ندهند، این بار نیز فساد مالی خاندان شمخانی را نادیده گرفته و بر بی اهمیت بودن چنین موضوعاتی در سخنرانی‌های خود تأکید کرده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و با افشای فساد مالی حلقه نزدیک به خامنه‌ای، سطح نارضایتی طرفداران حکومت نیز گسترده شده است. فساد مالی بنیادها و نهادهای زیر نظر غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمدی گلپایگانی، محمد باقری و غلامعلی رشید تنها نمونه‌هایی از این دست است. کارشناسان سیاسی عقیده دارند که فساد در حلقه نزدیک به رهبری به نوعی راهبردی است و حکومت از آن به عنوان ابزار تداوم حکمرانی استفاده می کند و شاید به همین دلیل است که وجود فساد در کشور هیچگاه انکار نمی شود. اما باید دید این امر تا چه میزان برای حکمرانی جمهوری اسلامی بر مردم آگاه ایران در آینده اثرگذار خواهد بود.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد. ریاض اولین ایستگاه او در سفر تازه به خاورمیانه است که بحث در مورد مسائلی از جمله حکومت غزه پس از پایان جنگ با اسرائیل از جمله موضوعات مورد توجه در این سفر هاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات ارشد آمریکایی اواخر این هفته عازم اسرائیل می شود، جایی که انتظار می رود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای برداشتن گام های ملموس که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این ماه برای بهبود وضعیت وخیم انسانی در غزه خواسته بود تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلینکن در نشست وزرای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گفت این حمله تهدید حاد و فزاینده ایران را نشان می دهد، اما همچنین ضرورت همکاری ما در زمینه دفاع یک پارچه را نشان می دهد. جمهوری اسلامی اولین حمله مستقیم موشکی و پهپادی خود علیه اسرائیل را در 13 تا 14 آوریل انجام داد. این حمله تلافی جویانه پس از آن صورت گرفت که در 1 آوریل طی حمله هوایی به یک ساختمان در کنار سفارت جمهوری اسلامی در دمشق 7 نیروی وابسته به سپاه قدس که 2 از آنها از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند کشته شدند. این حمله به اسرائیل نسبت داده شد، اما مقامات اسرائیل به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل نیز گفته می شود که اسرائیل با حمله موشکی به یگان پدافند هوایی جمهوری اسلامی در داخل ایران به حملات حکومت ایران پاسخ داده است. در خبری دیگر در همین رابطه جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور ارتباطات روز یکشنبه 9 اردیبهشت گفت اسرائیل پذیرفته است که به نگرانی‌های آمریکا درباره تهاجم به مرز رفح در غزه توجه کند. یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه گفته بود به رغم هشدارهای بین‌المللی درباره وقوع یک فاجعه انسانی، ارتش اسرائیل آماده تخلیه غیر نظامیان از رفح و حمله به مواضع حماس در این شهر است. کاخ سفید اعلام کرد که بدون یک طرح بشردوستانه مناسب و معتبر نمیتواند از عملیات رفح پشتیبانی کند. کربی در مصاحبه روز یکشنبه خود گفت آنها به ما اطمینان دادند تا زمانی که فرصت نداشته باشیم دیدگاه‌ها و نگرانی‌هایمان را به طور واقعی با آنها در میان بگذاریم وارد رفح نخواهند شد. جان کربی گفت جهان به فشارهای خود برای برقراری آتش‌بس موقت که واشنگتن می‌خواهد حداقل 6 هفته طول بکشد ادامه خواهد داد. این در حالی است که یک مقام حماس روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت هیئتی از این گروه اسلامگرا برای مذاکرات آتش‌بس روز دوشنبه وارد قاهره می‌شود. جان کربی گفت کاخ سفید امیدوار است پس از آتش‌بس موقت 6 هفته‌ای توافق پایداری حاصل شود. به گفته ی او اسرائیلی‌ها شروع به انجام تعهداتی کردند که رئیس جمهوری آمریکا از آنها خواسته است. جو بایدن اوایل ماه آوریل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل از غیر نظامیان و امدادگران خارجی در غزه محافظت کند چون در غیر این صورت آمریکا حمایت از اسرائیل در جنگ علیه شبه نظامیان حماس را محدود خواهد کرد.
نشریه فورن افرس می نویسد آیا اتحاد ضد جمهوری اسلامی در خاورمیانه در حال ظهور است؟ این نشریه می نویسد زمانی که رژیم جمهوری اسلامی در 13 آپریل بیش از 300 موشک و پهپاد را به سمت اسرائیل فرستاد، اردن به دفع این حمله کمک کرد. گزارش های اولیه رسانه ها حاکی از این بود که چندین کشور عربی دیگر در دفاع از اسرائیل کمک کردند، تلاش هایی که آنها بعداً آن را رد کردند. با این وجود گروهی از رهبران اسرائیل و همچنین برخی ناظران در واشنگتن این اقدامات را نشانه ای از یک تغییر بزرگ تفسیر کردند. این کشورهای عربی در صورت ادامه تشدید درگیری اسرائیل با رژیم جمهوری اسلامی طرفدار اسرائیل خواهند بود. سرلشکر هرزی هالوی رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است که حمله جمهوری اسلامی فرصت‌های جدیدی برای همکاری در خاورمیانه ایجاد کرده. مؤسسه مطالعات امنیت ملی، یک اندیشکده پیشرو اسرائیلی هم گفته است که ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی که در رهگیری موشک‌های پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل مشارکت داشته، پتانسیل ایجاد یک اتحاد منطقه‌ای علیه رژیم جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. پس از پاسخ اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی، دیوید ایگناتیوس، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، در این باره نوشت اسرائیل مانند رهبر یک ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی رفتار می‌کند. او نوشت به نظر می‌رسد که با پاسخ آرام خود اسرائیل منافع متحدانش در این ائتلاف از جمله عربستان سعودی، امارات متحده و اردن را سنجیده است. به نظر ایگناتیوس این یک تغییر پارادایم برای اسرائیل است، تغییری که به خاورمیانه شکل جدیدی می‌دهد. فورن افرس می‌نویسد با این حال این ارزیابی‌ها بیش از حد خوشبینانه است و نمی‌توانند پیچیدگی‌های چالش‌های منطقه را درک کنند. مطمئناً با توجه به ماهیت بی‌سابقه مبادلات نظامی در ماه آپریل، استراتژی آینده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ممکن است ملاحظات منطقه‌ای را بیشتر در نظر بگیرد. اما واقعیت‌های منطقه که مانع همکاری عرب و اسرائیل می‌شوند، تغییر قابل توجهی نکرده است. حتی قبل از حمله حماس در 7 اکتبر و پس از آن حمله اسرائیل به غزه، کشورهای عربی که توافقنامه 2020 ابراهیم را امضا کردند و عادی‌سازی روابط با اسرائیل را پذیرفتند، از حمایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری نامید شده بودند. آنها همچنین احتمالاً پایان دادن به جنگ فاجعه بار در غزه را بر رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی در اولویت قرار خواهند داد. با این حال با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اشتیاق کشورهای عربی برای تسریع در ادغام منطقه‌ای با اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به تمایل اسرائیل برای پذیرش یک کشور فلسطینی بستگی دارد.